بالام ساعت 19 از تهران شبکه رادیویی اقتصاد از شما دعوت میکنم با برنامه از سرمایه تا تولید همراه باشید.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه از سرمایه تا تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم و امید داریم به اینکه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. دوستان عزیز، ما در برنامه از سرمایه تا تولید در مورد ظرفیت‌های تولیدی کشور در ابتدا صحبت می‌کنیم. راجع به موضوعات مختلفی که در اقتصاد می‌تونه برها چرخ‌های گردش اقتصادی رو بهتر به چرخونه، اون ظرفیت‌ها رو مورد بررسی قرار می‌دیم و تلاش می‌کنیم که با مطرح کردن این که چقدر از اون ظرفیت استفاده می‌کنیم برسیم به مشکلاتی که اجازه نمیده اون ظرفیت‌ها به طور کامل مورد استفاده قرار بگیره. و معمولاً در پایان هر برنامه از زبان کارشناسان و مهمانان برنامه مشکلات و راهکارها رو تقدیم حضور شما می‌کنیم که امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. دوستان، از شما دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشین از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 و نظرتون رو در مورد این برنامه همطور موضوعاتی که علاقه من هستین در این برنامه بهش پرداخته بشه به ما اعلام بفرمایید. ما خوشحال میشیم در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم. اما موضوعی که امروز میخوایم راجبش صحبت بکنیم در مورد یکی از محصولات دانشبنیان یا یک دسته از محصولات دانشبنیان هست که در مورد نهادهای کشاورزی است که موضوع بسیار مهمی است و ما میشنویم در روزهای مختلف در خبرها که در مورد این نهادهای کشاورزی مشکلاتی وجود داره و ما نمیتونیم از ظرفیت‌های موجود کشورمون استفاده بکنیم. حتما تا پایان برنامه با ما همراه بمونید و مسائل و مشکلات رو و همینطور راهکارهای رسیدن به برداشتن موانع رو از زبان کارشناس برنامه بشنوید. برای آشنایی بیشتر با موضوعی که میخواییم تقدیم حضورتون کنیم از شما دعوت میکنیم یک بخشی رو که همکاران من آماده کردن با هم بشنویم.
تاریخچه کشاورزی در جهان از دورانهای اولیه تاریخ تا به امروز یک مسیر پیچیده و پر از تغییرات بوده که نقش بسزایی در تکوین تمدن‌ها و شکل‌گیری اقتصاد جوامع داشته. این تغییرات نه تنها شامل تکنیک‌های کشت و زراعتی بوده، بلکه فرهنگ و زندگی اجتماعی رو نیز تحت تأثیر قرار داده. هزاران سال پیش انسان‌ها برای تأمین غذای خود به شکار و جمع‌آوری گیاهان و میوه‌ها متکی بودند، اما با کشف روش‌های کاشت و آبیاری انسان‌ها به تدریج به کشاورزی پرداختند. این تغییر منجر به وجود آمدن تمدن‌ها و ساختارهای اجتماعی پیچیده‌تر شد. اما در اقلیتی از نواحی دنیا مانند شرق آسیا، کشاورزی به شکل‌های پیچیده‌تری توسعه یافت. در چین و هند، کشاورزی باقی و کشت برنج با روش‌های پیشرفته به کاهش نرخ گرسنگی و افزایش تأمین غذایی منجر شد. دوران انقلاب‌های کشاورزی در قرن 18 و 19 با معرفی ابزارهای کشاورزی و استفاده از ماشین‌آلات نیز تغییرات اساسی در کشاورزی به وجود آورد. اصلاح نژادها، کاشت محصولات دقیق‌تر و بهره برداری از کود و سموم شیمیایی به افزایش بهره‌وری کشاورزی کمک بسیاری کرد. در دوران معاصر نیز تکنولوژی‌های پیشرفته مانند کشاورزی هوش مصنوعی، تغذیه گیاهان از طریق نانوتکنولوژی، کشت عمودی در فضای کم آب و کشاورزی پایدار به توسعه کشاورزی کمک می‌کند. در دهه‌های اخیر نیز توجه به کشاورزی پایدار، حفظ تنوع زیستی، کاهش استفاده از سموم شیمیایی و انتقال به روش‌های کشت زیستی و ارگانیک به منظور حفظ محیط زیست و بهداشت عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده. کشاورزی نیز تأثیرات قوی در اقتصاد کشورها پیدا کرده و تأمین غذایی جامعه، افزایش اشتغال و تولید داخلی، همچنین کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده از جمله تأثیرات مثبت اقتصاد کشاورزی است.
امروز در خدمت سرکار خانم دکتر پروین برادران قهفرخی هستیم که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن. ایشون از تولید کننده های خوب محصولات دانش بنیان نهادهای کشاورزی هستن در حوزه فناوری. کارهای جدیدی کردن، کارهایی که شاید تکرار نشده بوده و در ابتدا ایشون تونستن محصولاتی رو تولید بکنن که در حوزه کشاورزی بسیار مورد استفاده قرار بگیره و رویکرد جدیدی رو در کشاورزی ایجاد بکنه. عرض سلام دارم خدمتتون خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما خانم رفعتی عزیز که سالها با شما آشناییم در صدا و سیما و به همه مردم خوبه کشورمون.
خیلی متشکرم خانم دکتر که به خاطر زحمت کشیدین تشریف آوردین به استودیوی رادیو اقتصاد. ما در مورد این موضوع بسیار زیبا و جالب می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. در ابتدا اگر که بفرمایید چی شد که شما وارد این حوزه شدین؟ چه راه‌ها و پله‌هایی رو طی کردین تا تونستین به این نقطه برسین که روی نهادهای کشاورزی تا اونجایی که من خاطرم هست بیشتر تمرکز پیدا کردین و شاید مدت زمان بیشتری از محصولات دیگری که تولید می‌کردین دارین این محصولات رو تولید میکنه و در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میدیم؟
خب همونطور که شما مستحضر هستید ما سالها در حوزه فناوری‌های پیشرفته کار کردیم. یه سابقه خیلی طولانی در حوزه آموزش، مشاوره، یادگیری و اینکه من خودم من کسی بودم که بین رشته‌ای زیاد درس خوندم. همه اینها به علاوه جمع کردن یک تیم شدیداً تخصصی که اونها کرسی استادی داشتن و در حوزه‌های مختلف فناوری کار کرده بودن، ما تیم سازی کردیم و اختراعات حدود 10-12 تا اختراع رو ما ثبت کردیم وارد فاز تجاری سازی شدیم، چون اون چیزی که اهمیت داشت تجاری سازی اختراعات بود.
بله.
و چند سال پیاپی رتبه اول اختراعات و حوزه فناوری‌های پیشرفته چه به صورت ملی چه به صورت بین‌المللی کارهای ما دیده میشد.
بله.
چون تفکرها و ایده هایی رو پیگیری میکردیم که به صورت بین‌المللی واقعا ناب بودن و منحصر به فرد بودن و اینها رو بیشتر خلق فرصت میکردیم تا کشف فرصت باشن.
بله.
تمرکز کردیم روی این که یک سری از نهادهای کشاورزی در حوزه آمینو اسیدها و خصوصا آمینو اسیدهای چپگر که کشور ما یک کشور 100% وارد کننده بود در این حوزه که کاربرد این آمینو اسیدها به عنوان محرک های رشد، افزایش عملکرد، توناژ، تامین انرژی برای گیاه و غذاسازی در گیاه بوده، ایمنی و مقاومت رو بالا می برده، ضد تنش های بسیار خوبی بودن، تنش های سرمازدگی، گرمازدگی، تنش های شوری، تنش های خشکی و حتی تنش های که سموم وقتی که اشتباه استفاده میشن اونها رو بهبود میدن. و خب ما بررسی که کردیم اتفاقا به این ایده در یکی از نمایشگاه های اختراعات رسیدیم که نیاز فناورانه رو و وزارت جهاد کشاورزی جزء اولویت های پژوهشیش اعلام کرده بود، در حالی که ما روی یک سری طرحهای دیگه حتی کار کرده بودیم و روی ما مالچ های زیست تخریب پذیر برای بیابان زدایی ما سالها کار میکردیم.
بله.
یا حوزه های مختلف دیگه در حوزه فناوری های پیشرفته. ما در تولید آمینو اسیدها هم شروع کردیم به مطالعه و چون از قبل کار کرده بودیم روشون، تحقیقات بنیادین داشتیم.
بله.
شروع کردیم به اینکه فاز تجاری سازی انجام بشه و ما بله. تونستیم که طبق مطالعات بنیادینی که انجام داده بودیم آمینو اسیدهایی که وارد ایران می شدن چه در حوزه پزشکی، دام پزشکی یا حوزه گیاهی، این آمینو اسیدها طوری هم بودن که خب 100% وارداتی بودن، ولی آمینو اسیدها در حوزه کشاورزی با محدودیت همراه بودن، یعنی با تقریبا با اکثر کودها، اکثر سموم قابلیت اختلاط نداشتن، پس کاربردهاشون بسیار پایین بود.
بله.
ما تمرکز کردیم که آیا امکان پذیر هست که بیایم محدودیت هایی که آمینو اسیدهای دنیا دارن، این محدودیت ها رو پاسخی بهشون بدیم و اینکه با همه کودها همه سموم قابلیت اختلاط داشته باشن. و طبق سالها مطالعه و تحقیقات بنیادین توسط یک هسته نوآوری که اساتید دانشگاه بودن و اساتید برتری بودن که هم حوزه عملیات رو کار کرده بودن، اجرا و کسایی بودن که واقعا پاشون روی بیل رفته بود، یعنی فقط در حوزه تئوری کار نکرده بودن.
بله.
شروع کردیم به طراحی و خدا رو شکر منجر به ثبت اختراع این نوع محصولات شد. الان دست یافتیم در ایران عزیز به فناوری ساخت آمینو اسیدهای چپگردی که با همه کودها همه سموم و علفکش‌ها قابلیت اختلاط دارند و حتی یکی از بزرگترین محدودیت آمینو اسیدهای دنیا این بود که نمیتونستن با ترکیبات مسی مخلوط بشن و اگر که مخلوط میکردن سوزندگی ایجاد میشد. حالا به چه درد میخورده که مخلوط بشه با این ترکیب مسی؟ ترکیبات مسی برای درمان بیماری های باکتریایی قارچی و حتی در برخی از مواقع کنترل ویروسی رو در گیاه انجام میده. ما با جذب مس در کمترین زمان ممکن و با دوره کارنس نزدیک به صفر، که این دوره کارنس چیه؟ یعنی مدت زمانی هست که اون سم باید توسط گیاه استفاده بشه، پالایش بشه.
بله.
و بعد اون گیاه قابل استفاده بشه برای انسان. و پس ما تا نزدیک صفر هست، یعنی به محض اینکه این در گیاه استفاده بشه این روش، به راحتی بعد از فردای اون روز میتونیم ما میوه رو بچینیم، گیاه رو بچینیم و به راحتی مصرف کنیم. اتفاق دیگه‌ای که ایجاد کرد این بود که حجم مصرف سم رو به شدت کاهش داد تا میتونیم حتی 60-70% ما الان در گلخانه های کشور بعد از اینکه اتفاقی که برای فلفل دلمه ایران افتاد و خیلی هم رسانه‌ای شد، باقی مونده سموم باید در محصولات صادراتی از یک رنجی عبور نمی کرد و بنابراین ما با این ترکیبی که ساختیم آمینو اسیدهای چپگردی که به صورت تلفیقی با ترکیبات مسی و بله. ترکیبات دیگه تلفیق شدن و به صورت سیستمیک جذب شدن ما اصلا از سموم استفاده نمی کنیم.
اصلا
حتی نیازی پیدا نمیشه. ما همونطور که گفتم اگر که بخوایم به صورت متوسط اعلام کنیم 60-70% ما سموم رو کاهش دادیم. بله. ولی در بسیاری از گلخانه ها که ما متمرکز تولید سالم هستیم، حالا اگر سختگیرانه نگیم تولید ارگانیک که خیلی تولید بسیار سختیه، ولی در تولید سالم کار میکنن این گلخانه ها، ما در بسیاریشون ما دیگه اصلا سم نمیزنیم، تولید سالمه، ولی با روش دریافت عناصر و استفاده از بایوکمپلکس هایی که در فناوری های پیشرفته ما بهشون رسیدیم و اینها رو کمپلکس کردیم روی مولکول های آمینو اسید. و تازه کدوم آمینو اسید ها رو ما انتخاب کردیم؟ در دنیای فناوری ریز مولکول تک زنجیر آزاد و چپ هستن که اگر توی دنیا می‌خواستن اینها رو بسازن قیمت‌های بسیار هنگفتی اینها شاملشون می‌شد و ضمن اینکه محصولات بسیار ارزبری هستن. ما در کشاورزی داریم به سمت امنیت غذایی پیش می‌ریم. توی اینجا فناوران کشور پاسخ دادن به این نیاز تا اینکه بتونیم خودکفا بشیم در این حوزه.
بسیار عالی. به هر حال صحبتی که شما می‌فرمایید انقدر جالب هست و جذابه، حالا برای خود من که خیلی به حوزه کشاورزی علاقه من هستم خیلی جالبه، و کسانی که درگیر این مسائل هستن، یعنی کسانی که به قول شما برای وارد کردن کود و سم و مسائل دیگه کلا نهادهای کشاورزی دچار مشکل میشن، وقتی ما یک ظرفیتی رو در داخل کشور میبینیم که توسط یک هموطن ایجاد شده، خب این خیلی میتونه کاربری بهتری داشته باشه که ما بتونیم از تولیدات داخل خودمون استفاده کنیم، چه بسا بتونیم صادرات داشته باشیم و این رو از واردات به صادرات معکوسش بکنیم و ارزآوری داشته باشیم برای کشورمون، که این خیلی جالب و جذاب هست و آرزوی واقعا موفقیت میکنیم برای همه کسانی که در حوزه‌های مختلف کمک میکنن به اقتصاد کشور.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگی حرفا رو میزد؟ و امروز هم جنگ اقتصادیه. مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید دیگه، یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالایی با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
کالای ایرانی مصرف کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
در این پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
خب برمیگردیم به استودیو و صحبتمون رو ادامه میدیم با سکا خانم دکتر برادران که به هر حال در حوزه‌های مختلف دانش بنیان تلاش‌های خوبی داشتن و تونستن نتایج خوبی رو از خودشون به ثبت برسونن و این بسیار کمک کننده است. خانم دکتر ببینید این ظرفیتی که توسط شما و حالا اون تیم تخصصی اساتید کشور که فرمودین ایجاد شده خیلی میتونه کمک کننده باشه از جهت اینکه حتما اشتغالزا میتونه باشه، حتما میتونه تولید ارزش افزوده بکنه، حتما میتونه ارزآوری داشته باشه برای کشور، و ما دوست داریم که بشنویم این خبرها رو به خصوص توسط خانم ها که وارد حوزه‌های مختلف میشن و نشون میدن توانمندی های خودشون رو، و این بسیار خوشحال کننده است. ما چطور میتونیم از این ظرفیت در کشور استفاده بکنیم و الان چقدر واقعا از این ظرفیتی که توسط شما و همکارانتون ایجاد شده استفاده کردیم؟
من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، باز هم روی خود فناوری یه توضیح سریع بدم. ببینید چقدر جذاب این فناوری‌ها. شما در کنترل آفتاب سوختگی، در دور کردن آفت که اصلا آفت نر و ماده هم دیگر رو پیدا نمی‌کنن که جفت‌گیری کنن، چه دلیل داره اینها رو بخوایم بکشیم تا کنترل کنیم داره. آفت رو با دور کردن، خصوصا کرم گلوگاه انار، مگس مدیترانه، شته، اینها رو با دور کردن ما کنترل میکنیم. در سرمازدگی که چند بار ما رتبه اول فناوری های پیشرفته شدیم، سرمازدگی ببینید چقدر ضایعات کشاورزی ما داریم. در بعضی مواقع ما 90% سرمازدگی داریم. هلی. و در کنترل گرمازدگی، گرمازدگی برای مخصوصا میوه‌های صادراتی ما به سرعت خراب میشن. افزایش دوام، ماندگاری، طعم، رنگ، شکل، بو، مزه، همسازی، همسانی، همسایزی، زودرسی. حتی ببینید زودرسی در پسته چقدر کمک میکنه در بازار جهانی که مبتلا به آفلاتوکسین نشه. و اینها رو همه رو کار کردیم. یا در خابیدگی ها مثل ورس در برنج، ورس در گندم، وقتی که یک باد میزنه اینها میخوابن.
بله.
پس ما هم افزایش توناژ رو داریم، هم بهبود این شرایط رو در کشاورزی کار کردیم با ظرفیت تولیدی بسیار بالا.
بله.
ما بیش از 4000 تن، میشه بگیم حتی بیش از 3000-4000 تن ظرفیت فعلیمون هست که حتی در کشورهای منطقه داریم توزیع میکنیم، از کشور عراق، عمان، افغانستان. به نظر شما آیا واقعا نمی‌شده اینها رو علاوه بر اینکه ظرفیت کامل ایران رو پر کنیم، کشورهای منطقه رو هم توزیع کنیم؟ حتما میشده با ظرفیتی که ما در ایران داریم.
بله.
منابع انسانی بسیار خوب. ما تا الان حدود 25 نفر اشتغال دائمی هست که مستقیم با ما کار میکنن.
بله.
در حالی که به صورت غیر مستقیم هزاران نفر با ما در ارتباط هستن. خیلی از کارهایی رو که حتی خود ما الان داریم انجام میدیم به صورت برون سپاری داریم به سازمانهای کناریمون که ما سرعت تولیدمون حتی افزایش پیدا کنه. پس ما به درس قاطع اینجا تأکید میکنیم.
بله.
که ما میتونیم آمینو اسیدهای حوزه کشاورزی رو با بالاترین فناوری پیشرفتهی که هیچ کشور توسعه یافتهی بهش دست پیدا نکرده، اونها رو در کشور تولید کنیم. ظرفیت ایران رو در کمترین زمان ممکن با 1/3 قیمت جهانی و بالاتر از کیفیت جهانی ما تقدیم کنیم و حتی کشورهای منطقه یا هر کشوری رو که آماده باشه که دریافت کنه این محصولات رو ما بهش محصول بدیم. فقط سوال اینجاست که پس چرا نمیشود این کارها رو انجام بدیم؟ خب این سوالیه که ما به عنوان فناور هم میپرسیم. ما این که ظرفیت تولید داریم، قیمتمون پایینه، کیفیت هم بالاست، فناوری های پتنت و ثبت اختراع هم در دست کشور ایرانه و اکثر این طرح ها رو با برای اینکه مستند صحبت کنیم با مراکز تحقیقات ایران قرارداد کردیم.
هلی.
با دانشگاه های ایران در پایان‌نامه های ارشد و دکتری اونها ما همکاری مستمر داریم.
بله.
و خروجی حتی ما مقاله گرفتیم، ثبت اختراع گرفتیم. پس این سوال هست که چرا نمیشود در ایران در سطح وسیع کار کرد؟ پاسخ این رو شاید ما به خودمون به این سرعت نتونیم بدیم، شاید هم میدونیم و نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون کنار ما دستگاه‌های اجرایی وجود دارن، از وزارت جهاد، از دستگاه‌های سیاست‌گذار، از قانون‌گذارها که باید بیان و به صورت جدی‌تر وارد این قضیه.
بله.
بشن. چرا که محصولاتی که وارد ایران میشه اگر محصول مشابه با سطح فناوری پایین‌تر باشه، ولی تهدید زیستی قطعا همراه هست.
بله.
یعنی اصلا ما در موقعیتی که کشور ایران در منطقه داره نباید از تهدیدهای زیستی محصولات وارداتی غافل بشیم.
بله.
چرا که ما میبینیم که الان تمرکز کشور ما روی واردات هست، سیاستگذاری ها عمدتا روی واردات هست، اما تبلیغات بیشتر روی این هست که ما از شرکت های دانش بنیان حمایت میکنیم. ما اگر طرحی در ایران وجود داشته باشه و به تولید عمو رسیده باشه، ما تقریبا اجازه نمیدیم اون محصولات وارد بشه، ولی بیشتر در حد حرف و سخن باقی موندن این مسائل. پس بنابراین از این که ما میتوانیم، ما آماده هستیم که این محصولات رو تقدیم ملت ایران یا کشورها به صورت صادراتی انجام بدیم. در توسعه بازار ما نیاز داریم که تیم‌های دیگه‌ای بیان کمک ما و برای توسعه پایدار در بازار با ما همکاری ویژه داشته باشن، و این نیاز داریم به مدیران کشور و سیاستگزارانی که تفکر اونها تفکر دانش بنیانی بشه، و نیاز هست که مدیران کشور و سیاستگزاران بیان همراه بشن با شرکت‌های دانش بنیانی که از یک سطحی از فناوری و تولید انبوه عبور کردن و میتونن نیازها رو به صورت انبوه تامین کنن.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر، و تشکر میکنم از اینکه انقدر تلاش کردین و این توضیحات رو خیلی با انرژی داریم منتقل میکنیم به شنونده‌های محترم. در این لحظه میخواییم بشنویم صحبت‌های آقای مهندس محمد ابراهیمی، کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان تهران رو.
این قطعه با توجه به اون شرایط خیلی سخت عمل کردی که داره تا الان توی ایران تولید نشده،
میدونستیم که 4 نفر توی این کار مشغول به کار کنیم،
البته با سختی های زیاد.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم و دستمون برمیاد توی این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
حکایت کار و تلاش و روایت رسیدن.
همونطور که مستحضرین، امروزه بخش کشاورزی و بخش امنیت غذایی یکی از مباحث مهم در سیاست روس هست، و میبینیم که در حال حاضر با روش‌های موجود ما نیاز به یک تحولی داریم که در این بخش اتفاق بیفته، و این تحول توسط شرکت‌های دانش بنیان هست. امروز ما میبینیم که تغییرات اقلیمی رو داریم که آب و هوا عوض شده، فصل‌ها جابجا شدن، جمعیت دنیا و همچنین جمعیت ایران در حال افزایشه. تغییرات بازار رو احساس می‌کنیم که مردم دیگه اون شیوه‌های قدیمی خرید و تولید رو پسند نمی‌کنن، و محدودیت منابع آب داریم که باعث میشه که سمت تغییر کش بریم، و یه سری تحولات سیاسی. اینا همه باعث میشه که ما نیاز داشته باشیم که با این مسائلی که جدید ایجاد شده یک پاسخهای جدیدی داشته باشیم، و این پاسخهای جدید کی به ما خواهد داد؟ همین شرکت‌های دانش بنیان. ما نمیتونیم مسائل جدید رو با روش‌های قدیمی حل بکنیم. الان شرکت‌های دانش بنیان اومدن تو بخش کشاورزی وارد شدن، همونجوری که تو سایر بخش‌ها هستن، و نیاز به حمایت دارن، نیاز به این دارن که ما دستشون رو بگیریم، کشاورزا به روش‌هاشون دقت بکنن و از این شرکت‌های دانش بنیان استفاده بکنن. آفت‌های نوظهور، آفت‌های قرنطینه، وضعیت کشت محصول، اینکه بهره‌وری باید در واحد صد بالا بره، در روش‌هایی که داریم روش‌های جدیدی رو معرفی بکنن که بتونیم بهره‌وریمون رو در این زمینه‌ها افزایش بدیم. شرکت‌های دانش بنیان اولین کاری که میتونن در زمینه مصرف کود برای ما داشته باشن این هستش که کودهای جدیدی رو الان برای ما معرفی کردن. یه سری کودهای اومدن به نام کودهای زیستی که اینا بر اساس موجودات زنده شکل گرفتن، و کشاورزا با استفاده از اینا باعث میشه که محیط زیستمون سالم بمونه و مواد شیمیایی و غیر طبیعی رو به زمینمون وارد نکنیم. یا یه سری از شرکت‌های دانش‌بنیان اومدن نانوکودهایی رو تولید کردن که این نانوکودها در ابعاد ریستر که وقتی تولید میشن خاصیتشون فرق میکنه، میتونن بهتر جذب بشن، درصد جذبشون بالا بره، میتونن به تدریجی و آهسته رها باشن یا کند رها باشن توی مزرعه، و با آزادسازی و مواد غذایی مورد نیاز گیاه به رشد و بهره‌وری بیشتر به ما کمک میکنن. جذبشون موثرتر میشه این کودهایی که تولید شدن با روش‌های جدید.